بسم الله الرحمن الرحیم.
این سوال رو شاید بشه به صورت یک معما مطرح کرد، یعنی سوال رایجی است، سوال پر اهمیتی هم هست، اما جوابش به این سادگی انگار به دست نمیاد. ما جوابش رو خیلی ساده در دست همه نمیبینیم. خیلی ها فکر میکنن پاسخ دشواری داره. بله، معما چو حل گشت آسان شود، اما تفاوت معما با سوال یکیش در اینه که آدم هر چی فکر میکنه به سادگی به جواب نمیرسه. بعد که حل میشه آدم میگه که چه پاسخ ساده ای داشت. سوالی که میشه به عنوان یک معما باهاش برخورد کرد این است که انسان چگونه میتواند عشق به اولیاء الهی رو، محبت به خدا رو در قلب خودش زیاد کنه. ما میدونیم اگر کسی عاشق پروردگار شد همه مشکلاتش حله. ما میدونیم اگر کسی محبتش به اولیاء خدا شدید شد، والذین آمنوا اشد حبا لله، این محبت نسبت به اولیاء خدا هم اگر شدید شد همه مشکلات اون فرد حله. با سرعت و کشش حرکت میکنه، نه با کندی و کوششی که ناشی از مبارزه های مداوم با نفس اماره ایست که دائما هم شکست بخوره. خب اصل این مطلب درسته، همه ما هم حتی آرزومندیم که این عشق رو پیدا کنیم. میدونیم امثال سردار سلیمانی ها که واقعا معلوم بود تو زندگیشون به این عشق و محبت رسیدن، چقدر کارهای بزرگی انجام دادن، چقدر به سرعت و سهولت در راه خدا حرکت کردن و چقدر لذت بردن از زندگی خودشون، چقدر لذت بردن از بندگی خودشون. انقدر لذت می بردن که حتی شرمنده خدا بودن، چون کسی که بهره برد منت نمیگذاره، بدهکار میبینه خودشو. کسی که لذت برد مزد نمیخواد، خودش رو تازه مقصر میدونه، عجب پیدا نمیکنه، ریا هم که ابدا. معمایی که هست اینه که ما چگونه میتونیم به این مقام محبت برسیم. یک کمی این سوال شاید ساده به نظر برسه، پیچیده ترش بخوایم بکنیم اینه: اگر اصل مشکل دینداری و رشد و کمال و سعادت انسان رو محبت شدید حل میکنه، عاشق شدن به پروردگار عالم اگر همه دشواری ها رو آسون میکنه، قرآن کریم چرا به این موضوع زیاد نپرداخته؟ چرا وقتی بحث محبت میشه یکی چند آیه بیشتر نیست در آیات قرآن که صریحاً به آن پرداخته؟ ما میدونیم اگر کسی مبدأ میلش تغییر کرد و محبت شدید به قول امروزی ها عاشق خدا شد، عاشق اولیاء خدا شد، همه مشکلاتش حله. حالا کلمه عشق در عربی این معنایی که تو فارسی ما به معنای محبت شدید میگیم نیست، ولی حالا به هر حال ما الان در ادبیاتمون به محبت شدید میگیم مثلا عاشقی کردن. ما میدونیم این راه حله، ما میدونیم اگر کسی به اینجا برسه مشکلاتش تماما حل شده، دنیا و آخرت و مشکلات مادی و معنویش در دنیا حل خواهد شد، ولی هم میدانیم که عاشق شدن سخته، هم میبینیم که انگار کمتر در قرآن کریم راه‌های عاشق شدن رو برای ما معرفی کرده است خداوند متعال. بنده به عنوان یک طلبه در این حوزه علمی شریف یاد گرفتم هر چی مهمه باید در قرآن اهمیتش به همون مقدار دیده بشه. نمیشه ما از خودمون بگیم یه چیزی مهمه و بعد اهمیتش رو در فراوانی آیات قرآن یا در حساسترین آیات قرآن نبینیم، یا به فراوانی باید به اهمیت اون دلالت بشه، یا به صورتهایی اگر یکی دو آیه هم هست کلیدی بودنش رو باید درک بکنیم. کلمات معصومین علیهم السلام هم شرح قرآنه. حالا این که محبت خدا سخت به دست میاد هم ما تجربه کردیم، هممون میدونیم محبت به خدا، اون هم شدیداً محبت پیدا کردن مشکلات رو واقعا حل میکنه، اینو میدونیم ما. اصلا ما عاشق کسی میشیم که عاشق خداست، حسرتشو میخوریم، انگار او نگه ما میفهمیم چه نوری داره، چه حس و حالی داره. همه ما عاشق عاشق شدنیم و میدونیم چه اثری داره، ولی خب عاشق نمیشیم، سخته. انگار به تجربه میفهمیم سخته، به روایت ها مراجعه میکنیم میبینیم بله. میفرماید حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. تا وقتی یه ذره محبت به دنیا در دل هست یه ذره محبت خدا هم نمیاد. من این ترجمه رو برای اون روایت عرض کردم، خودش یک روایت دیگه است. خب ما هم که حب الدنیا رو نمیتونیم به این سادگی خارج کنیم. خود حضرت امیر علیها آلاف التحیت و الثنا فرمودن الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع علی حب امه. انسان ها فرزندان دنیا هستن، فرزند مادرش رو دوست داره به طور طبیعی، درسته؟ پس محبت خدا به این سادگی به دست نمیاد. تا دل رو پاک نکنی از محبت به دنیا، حب الله به معنای حقیقی کلمه در دل طلوع نمی کنه. خب پاک کردن محبت به دنیا از دل هم که کار به این سادگی نیست. گاهی آدم احساس میکنه تعلیقه به محاله، تکلیف مالای اتاقه. خب ما میخواییم عاشق بشیم مثل سردار سلیمانی، مثل خوبان، مثل علماء بزرگ عارفی که واقعا عاشق خدا بودن. خب این سخت به دست میاد، هم به ما فرمودن هم ما تجربه کردیم. راه رسیدن به این محبت چیه در دلهای ناتوان ما؟ لطفاً این مطلب رو از قرآن به ما جواب بدید. اگر این مطلب مهمه همه آیه های قرآن، لااقل اکثر آیه های قرآن، لااقل بسیاری از آیه های قرآن ما رو به این سمت و سو حرکت بدن. حالا همه دوستان قرآن شریف در ذهنشون هست، بارها ختم قرآن کردید، اجمالاً دستتون هست آیات قرآن درباره چه موضوعاتی سخن میگن. اینجوری یه معما مطرح میشه، چجوری ما به حب الله برسیم، چجوری به اون سطح از محبت عالی به اولیاء خدا برسیم که اگر به این سطح از محبت برسیم، در روایت فرمود حب الله نار لا یمر على شیء الا احترق. محبت به خدا آتشی است که بر چیزی عبور نمیکنه مگر اینکه آتش میزنه، چیزی باقی نمیذاره، همه مسائل رو حل میکنه دیگه. شما خوبان کاملا مشرفی. یه وجه این معما اینه که آقا چجوری عاشق بشیم؟ ما که همه عاشق عاشق شدنیم، چرا عاشق نمیشیم؟ آیا این تکلیف به مالایوتاق؟ یه وجه این معما اینه که خب اگر این راه راه اصلیه که خودمونم میفهمیم واقعا عامل سعادت بسیار مهمی است، خب قرآن چجوری ما رو تو این راه میبره؟ یعنی یه وجه دیگری این معما میشه. پاسخ رو کوتاه عرض کنم. بله، خداوند متعال میدونن نمیشه عاشق شد به این سادگی ها. خداوند متعال میدونن نمیشه موحد شد، توحید قلبی پیدا کرد به این سادگی ها. نمیشه عبادت مخلصانه به این سادگی ها پیدا کرد. فرمود 40 روز اخلاص داشته باش، چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه. کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر باشه. سند این روایت خود قرآنه که لقمان حکیم، بله شاید بیشترین سخنان از یک پیامبر در قرآن مباعثشون از لقمان حکیم نقل شده باشه، در حالی که ایشون پیغمبر هم نیستن، حکیم هستن. چرا؟ خداوند متعال فرمود میخوام تو رو پیغمبر کنم، نظرت چیه؟ گفت آقا عبد که نظر نمیده، مولا هرچی دستور بده. خداوند متعال فرمود لقمان حالا میخوام از تو سوال کنم، اینجا اراده کردیم تو نظر بدی. او اگه من باید نظر بدم منو پیغمبر نکن، کار سختیه. خدا ازش قبول کرد، به جاش بهش حکمت داد. خیلی میفهمید خداوند متعال آیات متعدد سخنان لقمان رو که از قلبش بر زبانش جاری میشد میگفت. خب این حکمت هم نتیجه همون چیزیست که میگیم حب الله، انگیزه و علاقه ای غیر خدا در دلش نیست. سردار سلیمانی من نمیدونم رشدش رو از کجا آغاز کرده بود، حرکتش رو از کجا آغاز کرده بود. یکی از علمایی که اسم ببرم همتون میشناسید، به من فرمودن که زمان جنگ رفتم تو لشکرشون، دیدم یکی از رفقای روحانی در اون لشکر هستن. گفتم شما تو این لشکر فعالیت تبلیغی میکنید؟ گفت نه، این آقای قاسم سلیمانی به من گفته تو پنجشنبه ها بیا برای من کلاس خصوصی بگذار، من نیاز دارم. پنجشنبه ها میرم براش آیه، روایات، مطالب میخونم، چند ساعت تنها مینشینه، زانو میزنه. از جوونیش معتقد بوده، کار میکرده رو خودش. من نمیدونم سردار سلیمانی از کی شروع کرد، ولی عاشق رفیقی بود که گفت منو کنارش دفن بکنید. میگه من داشتم قبر رو آماده میکردم، حالا 30 چند سال از زمان شهادت رفیقش گذشته، میگه یک کمی از خاک قبر رفیقش کنده شد و ریخت، کفن و بدن تازش پیدا شد. عارفی بود برای خودش. اینا از قدیم این کاره بودن. من نمیدونم سردار سلیمانی از کی تو این وادی ها افتاده، این خاطرات مال دوران جوانی ایشونه. ولی از آخر عمرش به شما یه چیزی بگم، حدود 7-8 سال بود، لااقل 5 سال در نظرسنجی ها، در نظرسنجی هایی که می کردن تو ایران، همه هم می دونستن دوست و دشمنی نظرسنجی ها رو انجام داده بودن، محبوب ترین شخصیت، محبوب ترین فرد شناخته شده در میان ایرانی ها سردار سلیمانی بود. من مطمئنم یه ذره دلش نرفته، والله به اخلاص نمیرسه، به اینجا نمیرسه. اینش میگن عاشق دیگه، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. یه ذره میخواست دلش بره، خب خیلی رفتاراش عوض میشد. التماس میکرد سالهای آخر، التماس میکرد تا میدید یه کسی ممکنه دعای مستجاب داشته باشه، گریه میکرد، خواهش میکرد، دعا کن من شهید بشم، داره دیر میشه. آقا شما محبوب ترینید، حالا بایستید، آقا باشید، حالا هستیم خدمت شما. نگاه نمیکرد. بعد دست نوشته لحظه های آخرشو، آدم لحظه های آخر که مبالغه آمیز حرف نمیزنه که، لحظه آخر تو میخوای بریم چه خدا، این حرف صادقانه دلشو که هیچی نمیخوام جز تیکه تیکه شدن در راه خدا. آقا این عاشقیه دیگه، بهش میگن اخلاص، خالص شده قلبش. خب این چجوری به دست میاد؟ مخلص حضرت زهرا بود، خونش رو تو کرمان کرد بیت الزهرا سلام الله علیها. حالا دیگه خاطرات زیاده دیگه، که چند نفر رو کمک گرفتن، آقا بیاد مثلا قضا دادیم زیر زمین آشپزخونه رو مرتب کنیم، دید کارگر گرفتن مزدی برای حضرت زهرا، ناراحت شد، از همه اونا عذرخواهی کرد، فرستاد رفتن، من مردم. بعد آخر شب خودش رفت زیر زمین و همه کاراشو انجام داد و ظرفا رو شست، گفت دلم خنک شد یه کاری برای حضرت زهرا انجام دادم. خب یعنی عاشق دیگه. خودم میخوام ظرف روزخونا و گریه کناتو بشورم. دیوانگی اینا، همون دیوانگی که دیوانگی هم دوباره اینا کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که در خطبه حمام میفرماید مردم وقتی اینا رو نگاه میکنن میگن لقد خولقوا، اینا قاطی کردن، فارسیش میشه میفرماید بله، حضرت میفرماید بله اینا قاطی کردن، لقد خالتهم امر عظیم، اینا با یه امر بزرگی قاطی کردن. دیدید به کسی خلوز میگه آقا این قاطی کرده، امیرالمومنین میفرماید بله اینا قاطی کردن، عادی نیستن. خب این عاشقیه دیگه. حالا شما نگاه کن دلهای ماها چقدر کوچولوه، آدمای معمولی. دل حضرت زهرا سلام الله علیها چه عظمتی داره. یه دل نوکری عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها بشه، حضرت بخواد به اون محبت کنه، اون محبت چه محبت بیکرانیه. اونجا چه خبره که در آیه قرآن وقتی از محبت دو طرفه در سوره مائده خداوند متعال صحبت می‌فرماید، اول از محبت خودش صحبت می‌کنه. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، من اونا رو دوست دارم و اونا منو دوست دارن. اهل معنا می‌فرمایند که اول از محبت خودش خدا سخن میگه، چون اون محبت بیکران عظمت داره، ارزش داره، ترجیح داره برای محبت اون عبد. آخه عبد چقدر هست که حالا محبتش به خدا چقدر باشه، محبت خدا مهمتره. لذا اول از محبت خودش صحبت میکنه. خب حالا به هر حال معما چی شد، چجوری باید به اینجا برسیم؟ این که مهمترین، اولین و آخرین، اصلی ترین راه سعادت ماست، ما هم دوست داریم بریم. اونایی که رسیدن به اینجا ما رو دیوانه می کنن. فقط قاطی شدن و قاطی کردن مال خودشون نیست، به ما هم ارث میدن. مردم دیوانه وار در تشییعشون شرکت می کردن، کشته دادن مردم. حالا اینشون یکی از بندگان این راه هست، بندگان دیگری هم هستن که ممکن کسی نشناسه اصلا اونا رو. خب راهش چیه آدم به این عاشقی برسه؟ لطفاً اینو از قرآن جواب بدید. من میخوام ببینم قرآن چقدر روی این موضوع کار کرده یا نه اینو قبول نداره اصلاً. قرآن به چیزای دیگه میپردازه. عاشق خدا و اولیاء خدا شدن که در یک مسیره. عاشق خدا بشه آدم، گفت گوش اگه عزیزه گوش باره هم عزیزه. این خلاصه ضرب المثل فارسیش. عاشق اولیاء خدا هم بشی عاشق خدا میشی. یه نفر میگفت من فکر میکنم سردار سلیمانی که اینقدر عزیزه، اینقدر مردم رو دوست داشته، خود امام زمان ببین چیه. گفتم بهترین عمر عمریه که آدم معرف امام زمانش باشه. ببین اینه دیگه، جو الان شده معرف. یا آقا من نوکر این اربابم. ببین حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا چقدر شما رو دوست داره، چقدر دلش نازکه، چقدر اشکش جاریه. این نوکر اون درگاهه. خوبه دیگه، آدم زندگیش یه جوری بشه معرف مولای خودش باشه. آقا جواب، بله ماجرا پاسخ این معما اینه. به نظر میرسه خداوند متعال از این مطلب، از اصالت و اهمیت این مطلب صرف نظر نکرده و خداوند متعال هم در اکثر آیات قرآن برای عاشق شدن ما تلاش وافر انجام دادن و اصلا کتاب شریف قرآن در مقام تربیت که خودش فرمود این کتاب شفاه، شفا میده دلو. شفا دلو از چی شفا میده؟ از مرض، از بیماری. بیماری چیه؟ محبت غیر خدا. تموم شد. این کتاب عاشق کننده است. به معنا اینجور میشه دیگه. خب بفرمایید چجوری داره این کارو میکنه؟ عاشق شدن هم که سخته. یه راه داره عاشق شدن و خدا این راهو مدام داره میره اگه ما رفتیم. از نظر قرآن که به این موضوع بپردازه میپردازه. یه حالا شما توجه پیدا کنید تمامه. اون راه چیه؟ ببینید دوستان من، طبیعی ما روز اول که نمیتونیم عاشق بشیم، بچسبیم، مخلص بشیم. خب این طبیعیه، این سخته برای ماها. کی ما اینجوری مخلص میشیم؟ قرآن خودش به ما گرا داد، فرمود اون وقتی که کشتی طوفان زده میشه، تو بلا میفتی، مضطر میشی. دعو الله مخلصین له الدین، مخلصانه خدا رو صدا میزنی. دوستان من یه مدتی آدم تو اضطرار قرار بگیره، مخلصانه خدا رو صدا بزنه، اون رابطه قشنگ عاشقانه بین عبد و مولا رو کم کم تجربه میکنه. خب آقا ما باید مضطر بشیم، تو بلا و بدبختی بیفتیم تا مضطرانه مخلص بشیم بعد کم کم عاشق بشیم؟ ما اما اینجوری جواب پیدا میکنه. فداتون بشم، ما مضطر هستیم. تو بلا و بدبختی هستیم. ما ته جهنم هستیم. ما هیچی دستمون نیست. از اول تا آخر قرآن هی با عذاب و حساب و کتاب داره به ما نشون میده. اضطرار خودتو بفهم، عاشق کردنت با من. قرآن دستورالعمل نه، کارگاه عاشق کردن انسان به خداست. در قرآن می‌فرماید روز قیامت هر کی از عذاب نجات پیدا کنه من بهش لطف کردم. فرمود یا داوود
صدیقین اگر بیان اینجا حساب بکشم کم میارن. تو مزدر هستی، دورت بگردم، میخوای مخلص بشی یا علی؟ قرآن چیکار میکنه؟ اضطرار انسان رو به رخ انسان میکشه، اضطرار انسان رو در دنیا و آخرت به انسان نشون میده تا آدم دعوت مخلصانه داشته باشه. بعد با این دعوت مخلصانه چی میشی؟ عاشق میشی دیگه. خدایا من کسی رو غیر تو ندارم، و هر شب بلند شدن این باره با من حرف بزن، این مسیر عاشقیه. کدوم صفحه از صفحات قرآن خدا نترساند ما رو؟ کدوم صفحه از آیات قرآن خدا بلاها رو برای ما ذکر نکرد؟ کدوم صفحه از صفحات قرآن خطرات رو به ما گوش زد نکرد؟ به قول شریف امام باقر علیه السلام، قرآن ظاهرش ممکنه کمی تلخ باشه اما باطنش لطیفه. ظاهرش داره تو رو مضطر میکنه، اضطرار سخت، آدم دوست داره راحت باشه، ولی باطنش داره تو رو عاشق میکنه. مگه حتما تو آیه قرآن باید نوشته باشد که این کار را بکن تا عاشق بشوی؟ هی دستور داده باشد که بیا و عاشق بشو؟ دستور برمی داره دل. اگه دل دستور گوش میکرد، خیلی از آیه های قرآن دستور میداد آقا محبت به خدا پیدا کنید، اما دل دستور برمی داره. راه درستش چیه؟ ما عاشق بشیم به خدا. اگه جهنم رو ببینیم عاشق میشیم. آقا چرا قسم میخوری؟ میخوای به امیرالمومنین علی علیه السلام قسم بخوریم؟ این سیره مولاست. تو مناجات ببینید، مگه از او عاشقتر و محبتر به خدا هست در عالم امکان؟ مدام در ادعیه اولیاء خدا از اضطرار خود سخن میگویند. شما میدونید اتفاقا ادعیه خیلی کم ابراز محبت به خدا هست، خیلی کم. هم ادب بندگی اجازه نمیده هی بگه آقا خدا دوستت دارم، خدا دوستت دارم اینا، هم این که اون اضطراره نمیگذاره به کلمه ای بعد از آن برسند، هم این که اصلا شما میخوای دوست داشته باشی و این دوستی رو تقویت کنی، اون اضطرار رو ببر بالا. و اولیاء خدا همین کارو میکنن، اضطرار رو بیان میکنن، اظهار میدارن مضطر بودن خود را در محاسبه. ممالی لا ابکی، ابکی لخروجی من قبری اوریانن زلیلن حاملن ثقلی علا زهری اندر و مرتن ان شمالی و الى آخر. اضطرار صحرای محشر، اضطرار ورود در خانه قبر، اضطرار در لحظه جان دادن، اضطرار در همین دنیا که آخه من بدون حول و قوه تو خدا تکون نمیتونم بخورم، من هر لحظه به تو محتاجم. خدا به پیغمبر اعظم، به رسول بزرگ میفرماید خواستی یه کاری بکنی، من فردا این کارو میکنم، بگو انشاءالله. تو مضطر منی، بدون من نمیتونی، یا همین خود را نیفتی بری. گفتن یا علی شما چگونه نه این همه به خدا معرفت پیدا کردی؟ خب این معرفت لازمش، نتیجهش، مقدمش همون محبت دیگه، فرقی نمیکنه با بحث ما. چی شد؟ حضرت جواب دادن. آقا از حضرت پرسیدن، چقدر خوب کاری کردن، سوال کردن. حضرت فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم. من اولش اینو فرمودم، من به فسخ عزائم به خدا عارف شدم، خدا به من هی نشون داد کارا دست منه، برنامه‌ریزی کردیم، همه چی رو چیدیم، مرتب به هم خورد، کار دست منه، من دیگه مصرشم، بدون خدا نمیتونم، معرفتم هی رفت به خدا بالاتر. راه عاشقی کردن چیه؟ بدبختی هامونو تو این دنیا ببینیم. حاج آقا شما الان رفتی بالا منبر داری از بدبختی حرف میزنی؟ نه خیلی، شما خوشبخت. دروغ بگم؟ بدبختی یعنی گرفتاری، بدبختی معنای لغوی کلمه کلمه خوبی نبود. بیچارگی هامونو ببینیم. بیچاره این بدون تو خدا، چاره نداریم. میدونید چرا عاشق نمیشیم؟ خیلی دلمون خوشه که فکر میکنیم همه چی مرتبه. فردا صبح هم فردا که تعطیل، البته شنبه انشالله میری سر کار، مشکلی که نداریم. امشب استراحت که اصلا فردا بیدار میشیم. حالا کی قول داده؟ من کمی اذیت کنم شما رو، ببخشید. در روایت آمده منشأ بیماری چیه؟ بیماری لاعلاج، که دکتر برگر رو میده برو وصیت نامه‌تو بنویس، ببینه ظرفیتشو نداری به اطرافیانت میگه جمعش کنید دیگه راهی نداره. میفرماید منشأ بیماری سلامتیه. در روایت همه اونایی که مریض شدن اول سالم بودن دیگه، ما هم الان سالمیم دیگه. اهل بیت هم میان کمک میکنن، ما مضطریم در این دنیا، به خدا هر لحظه. آغاز عاشقی همینه، دیدن این و بعد دیدن این که قدرت دست کیه. اگه فقط اضطرار تو ببینی، خدایی که قدرت دست اوست نبینی، افسرده میشی. برای اینکه بتونی زندگی کنی باید هی غافل باشی از گرفتاری هات. اما چرا؟ هم اضطرار تو ببین هم خدا رو ببین. این راه عاشقیه. کدوم آیه قرآن اینو نشون نمیده؟ من از بس زبانم الکنه نمیتونم قوم صدقه میخوام برم. مامانا من میفهمم چرا میگن دورت بگردم، نمیتونم، قدرت بیان ندارن. دورت بگردم، این قرآن هی تو رو میاره سر مرز اضطرار، به ویژه اضطرارهای قیامتی. میخواد عاشق کنه تو رو، میخواد تو مثل کودکی به آغوش خدای خودت بچسبی. وای خدا، وای خدا. عاشقی همینجوری میشه. لا یصلحه الا الخوف. مؤمنو چیزی جز ترس اصلاح نمیکنه. فاطمه مرضیه سلام الله علیها میترسید، رنگ چهرش عوض میشد. فاطمه مرضیه، من اصلا قاطی میکنم، نمیفهمم این چیزا رو. ما طلبه ها چقدر باید سعی کنیم این چیزا رو بفهمیم. من هم الان با صدای بلند میگم آقا ما قاطی کردیم، ما نمیفهمیم این روایت ها رو. صدا زد علی جانم شب اول قبر رها نکن، برو بنشین کنار من قرآن بخون. یا فاطمه زهرا ما چی بگیم؟ چه خبره اونجا؟ چه خبره مگه؟ تو اضطرار تو بفهم، عاشقی به دنبالش میاد. عرضم رو تمام کنم، یکی دو تا آیه قرآن بخونم براتون. حس این آیه ها خیلی زیباست. خدا یکی از تهدیدهاش به انسان ها اینه، میفرماید مثلا در سوره بقره، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یهود و نصارا هیچ وقت از تو راضی نمیشن، حتی تتبع ملتهم، تا اینکه تبعیت کنی ازشون. بعد آخرش میفرماید که اگر ولی حرف اونا رو گوش کنی، ما لک من الله من ولی ولا نصیر. ببینی آقا این آیه قرآن ها، بنده اینا رو عرض نمی کنم. ببینی میفرماید اگه حرف یهود و نصارا رو، هوای نفس اونا رو گوش بکنی، ها خدا میخواد تهدید کنه، میزنمت. نه زدن نداره. مالک من الله من ولی ولا نصیر، کمکت نمی کنه. همین کمکت نکنم بیچاره ای، تو چرخ دنده های عالم هستی خورد شیر میشی. من واقعا کافی کمکت نکنم. ما کجا هستیم که اگه کمکمون نکنه خدا در جا نابود میشیم؟ چه جالبه ها. میفهمد اگه دنبال روی کنی کمکت نمی کنم. ما میبینیم سردار سلیمانی و سردار سلیمانی ها کار دستشون میاد، خدا گره گشایی میکنه. لب اروند میگه من ایستاده بودم، گفتن آقا اروند به هم ریخته، موجش که دیگه دست ما نیست، که غواصا رو داره میبره. گفتم بگید یا زهرا، یا زهرا کمکمون کن، هیچ کیو غیر تو نداریم، موج اروند رو ببینید امشب، بگید یا زهرا. میگه اروند آرام شد، بچه ها رسیدن. دوباره گفتن از بیسیم مسئول باید اینجوری باشه ها، همه مسئول آب و برق باید اینجوری باشه، مسئول نون باید اینجوری باشه، مسئول نفت باید اینجوری باشه، مسئول هوا باید اینجوری باشه، همه مسئولین باید اینجوری باشن، همه بدبختی های ما مال اون بخشی از مسئولینه که اینجوری نیستن، هر چقدر نیستن. آقا اونا هم دارن خدمت میکنن، خب ما داریم میگیم اینجوری باید خدمت کنن دیگه، یعنی که معلومه دیگه، ولی خدا کمک نمیکنه. رسیدن به اون ور اروند، آتیش رو بچه هاست. آقا اینقدر رگبار سنگینه، میگه خونها داشت از کنار اروند جاری میشد توی آب. دوباره گفتم بگید یا زهرا، ما هیچ کسو اینجا نداریم. بچه ها یا زهرا گویان، آتیش دشمن کم شد، داره میبینه دیگه گلوله نمیتونه بزنه. بچه ها رد شدن، میگه من دیدم کمک فاطمه زهرا رو. میخوای عاشق نشه؟ چجوری به این عاشقی میرسه؟ اضطرار رو میبینه، درسته؟ من کاملا میدونم یه جاهایی خدا به مسئولین کشور ما زیاد کمک نکرد، گفت باید بریم با کت خدا ببندیم تا اوضاعمون بهتر بشه. ما لک من الله من ولی ولا نصیر، کمک نکرد، گفت برو با کت خدا ببند اوضاع بهتر بشه، فقط کمکت نمی کنم، ببخشید بدبخت میشی یا من اصلا کاریت نکردم، من فقط کمک نکردم به تو. چرا؟ چون تو تبعیت کردی از حرفای او. امسال فاطمیه خیلی خوبی خواهیم داشت و داریم. مقام معظم رهبری تهدید کرد دشمن رو، رئیس جمهور تهدید کرد، سالها بود، شاید 10 سالی بود در حد سیاسیونی مثل در حد رئیس جمهور تهدیدی به دشمن نکرده بودن. فرمانده سپاه امروز یک تهدید محکم، سید حسن نصرالله محکم تهدید، بزنید دشمن رو، بابا اینا چیزی نیستن، به خدا قسم با تهدید نابود میشن، بزنید نترسید، بذارید خدا کمکتون کنه، ما از این فلاکت در بیایم. من از مسئولین سیاسی جمهوری اسلامی تشکر میکنم، شروع کردن مقابل دشمن ایستادن. دلمون تنگ شده بود، بدبخت شدیم از بس سازشکاری و روحیه فلاکت تو مسئولین سیاسی دیدیم. خیلی این سنگینه، رئیس جمهوری کشور داد میزنه، ما از تک تک اون کسانی که در ترور سردار سلیمانی مشارکت داشتن قطعا انتقام خواهیم گرفت. این حرف خیلی سنگینه، یک قدرتی ایجاد میشه، نصرت خدا اینجوری به دست میاد دیگه. و این تبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر، دیگه کمکت نمی کنم، اما که کمکت نکنم بدبختی، جای بدی هستید شما مردم، دنیا جای خوبی نیست، فقط خدا کمک نکنه این خودش بزرگترین تهدیده. پس تو به کمک احتیاج داری. همین که میری کمک میگیری آغاز عاشقیه. دعو الله مخلصین له الدین. این آیه برای کسانیه که فقط لحظه بلا تمنا میکنن، بله، ولی قاعدش که از بین نمیره که هر انسانی خودش رو مضطر ببینه تمنا میکنه از خدا، و خدا تو قرآن میخواد ما خودمون رو مضطر ببینیم. تمام؟ معما حل شد. با آیات قرآن خودتو مضطر ببین. فَإِنْ يَتُوبُوا در آیه 74 سوره توبه تهدیدهای شلاقی خدا رو ببینید. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ اگر توبه کنن که برای اونها خوب خواهد بود، بهتر خوب اینجوری. وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اگر پشت کنن به دین خدا، خب اینها خدا عذاب دردناک در دنیا و آخرت بهشون خواهد داد. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، در دنیا دیگه کمکشون نمی کنم. آقا یادگاری ویژه امشب از قرآن کریم، بزرگترین تهدید خدا اینه، من کمکش نمی کنم. من کمک، خب کمکش نمیکنی، داره راهشو میده، داره زندگیشو میکنه. آ دیگه نمیدونی دیگه تو. اگه من کمکش نکنم چه بدبخت میشه. تو مگه نمیدونی که هر لحظه بنده من به کمک من احتیاج داره. خیلی جالبه. من کمکش نمیکنم. حالا بچه‌ها چرا تو جبهه عاشق میشدن این اضطرارها رو میدیدن؟ اضطرار رو میدیدن، سختی رو میدیدن، فرار نمی کردن، می نشستن. گفت تو محاصره بودیم، داعشی ها اومدن جلو، سردار سلیمانی داشت دوربین نگاه می کرد. می گفتم آقا این دوربین که حالا اونقدر قوی نیستش که اونا رو ببینی که. فرمود چرا نمی بینم؟ من تا کربلا رو دارم می بینم. من تو این دوربین کربلا دارم می بینم. کربلای اون سال رو دارم می بینم. اینجا کربلاست. میگه حالا من نمیدونم اینجا شوخی میکنه، جدی میگه. بعد عملیات رو طراحی کرد، گفت اینجوری عمل میکنیم، از محاصره در میایم، اینا رو نابود میکنیم. میگفت کسی باورش نمیشد. لازم ما نگران خود سردارم بودیم که الان بین ما توی این محاصره چیکار بخواد بکنه. میگه بعدش رها کرد ما رو، گفت صبر کنید من الان میام عملیات رو شروع کنیم. سر به سجده گذاشت، نیم ساعت سر به سجده گذاشت، ناله میزد. آه مضطر شدی عزیز دلم، و تو همیشه مضطر در خانه ما هستی، تو را میشناسیم. در روایت هست هر کی بلا سرش اومد، اومد صدا زد، خدا میفرماید ملائکه قبلنم اومده، بلا نبودم اومده، تو خونشم بود اومده. آقا این سردار تو خونشم بود، شبها اینجوری نیم ساعت سر به سجده گریه میکرد، او اضطرار رو میدی. فرمود خب من جوابشو میدم. حالا عاشق اهل بیت شدن چگونه است؟ در صلوات شعبانی عجب جملاتی داره، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره. شما اهل بیت کشتی های نجاتی هستید، فی لجج الغامره. لجج الغامره یعنی دریای پهناوری که طوفانیه و غرق کننده است. ببینید شما، ببینید که الان ما در دریای پهناوری، که دریای پهناور یعنی تو ساحل رو نمیبینی. من توی همچین صحنه هایی گیر کردم که آدم دیگه ساحل رو نمیبینه، غروب میشه، تاریک میشه و دریا طوفان زده میشه. واقعا هولناکه. گلوله بزنن سر آدم بخوام بزنن راحت تره. این که این مثال در قرآن زده میشه بی جهت نیست. خیلی صحنه هولناکی میشه. میفرماید شما الفلک الجاریه هستید فی لجج الغامره. حالا عاشق شدن چجوریه؟ لجج الغامره رو ببین. غامره یعنی چی؟ غرق کننده و نابود کننده. طوفانهاش از بین میبره انسان رو. شما کشتی نجات در دریای طوفان زده بی ساحل نابود کننده هستید. هممون اینجوری هستیم توی همچی شرایطی. بد بودن شرایط رو ببین، کشتی نجات میاد سراغت. یه جوری تو داری حجت ابن الحسن العسکری رو صدا میزنی که آقا میبینه که تو دیگه هیچ راه نجاتی جز او نداری، سراغت میاد، دست تو میگیره، عاشقش میشی. مگه میشه انسان عبید احسانه؟ امشب کیا از حضرت زهرا کمک میخوان؟ کیا کمک میخوان؟ آیون خانومها، لحظه های آخر نفس کشیدن فاطمه است. یه طرز توسلی رو بیایید با هم امشب داشته باشیم. دیدید تا میخواستن علی رو خانه نشین کنن چجور فاطمه فریاد زد و بین در و دیوار؟ دیدید چجور قیام کرد؟ هزار سال امام زمان و خانه نشین پشت پرده غیبت کردن، بیاد امشب و برا مهدی فاطمه فریاد بزنی. راسته به خدا قسم، یه زبان حالی این روزه خونه ها مدعا میخونن خیلی قشنگه. یا علی درد پهلو رو میتونم تحمل کنم، امشب شب خداحافظی فاطمه زهرا با علیه. من باور ندارم بدون اجازه امیرالمؤمنین فاطمه از خانه علی بره. نمیشه قبول کرد. چجور راضی کردی یا فاطمه علی رو؟ علی جان من درد پهلو رو تحمل میکنم، محسنم رو از دست دادم تحمل میکنم، بازون ورم کرده، مادر ما رو زدن، چه اضطراری از این بالاتر. خود این روزه ها قرار دادن انسان در وضعیت اضطراره. حالا دعم الله مخلصین له الدین چقدر قشنگ میشه. مردم بلا سرشون میاد مخلص میشن، ما میریم جلسه روزه تا میشنویم در به سینه فاطمه خورد به اوج اضطرار میرسیم. بذارید تو پرونده هاتون بنویسن اینا رو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.